آن حمید حکیمی در توران دیگی.
ممنون فرشته جان، خسته نباشه. سلام و وقت بخیر، به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در نخست می‌پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. شمار کشته شدگان حمله انتحاری صبح امروز در یک اسکای خطریل در شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به 26 تن افزایش یافت. به گفته مقام‌های پاکستان در این حمله 53 تن دیگر نیز زخمی شدند. حمزه شفقت یک مقام حکومتی گفته که این حمله زمانی رخ داده که حدود 100 تن منتظر سفر از کویتا به راولپندی بودند. یک گروه جرای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در اعلامیه گفته که در این حمله انتحاری سربازان پاکستانی را هدف قرار داده که در اسکای خطریل جمع شده بودند. مقام های پلیس پاکستان گفتند که 14 نظامی نیز شامل کشته شدگان این حمله اند. 189 خانواده مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز خبر داد که روز گذشته 29 خانواده از طریق تورخم، 37 خانواده از طریق اسپین بولدک کندهار، 39 خانواده از طریق پل ابریشم در نیمروز و 84 خانواده از طریق اسلام قلعه به هرات داخلی افغانستان شدند. اما در خبر گفته نشده که این خانواده ها به گونه داوطلبانه یا به گونه جبری برگشت کردند. در کنار اخراج پناهجویان افغان از ایران، پاکستان اخراج دسته جمعی پناهجویان فاقد اسناد افغان را از اول نوامبر سال 2023 میلادی آغاز کرده است. مقام های صحی فلسطین میگویند که امروز در نتیجه دو حمله جداگانه اسرائیل دست کم 13 تن از جمله زنان و کودکان در نوار غزه کشته شدند. این در حالی است که پس از هفته ها اسرائیل اولین تحویل دهی کمک را به شمال نوار غزه اعلام کرده است. وزارت صحت غزه در کنترل حماس میگوید که در یکی از این حملات یک مکتب که به پناهگاه یاورگان تبدیل شده بود در منطقه توفه در شرق شهر غزه هدف قرار گرفت. در نتیجه دست کم 6 نفر به شمول دو خبرنگار محلی، یک زن حامله و یک کودک کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اردوی اسرائیل گفته که در این حمله یک جنگجوی مربوط به گروه جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داده، اما هیچ شواهد یا جزئیات بیشتری را نکرده است. و سیلاب های پایان ماه اکتبر در اسپانیا مرگبارترین سیلاب های چندین دهه اخیر در این کشور تلقی می شود. اداره ملی هواشناسی اسپانیا دیروز گفت که پس از بارندگی های شدید 29 اکتبر در اثر جاری شدن سیلاب ها بیش از 220 تن کشته شدند. این سیلاب ها بیشتر به مناطق اطراف شهر والنسیا در جنوب و شرق اسپانیا آسیب رسانده است. سیلاب ها موترها را با خود برده، پل ها را تخریب کرده و پارکینگ های زیرزمینی را پرعذاب کرده است. بر اساس اداره ملی هواشناسی اسپانیا 78 تن تا هنوز ناپدیدند که احتمال دارد از جمله 48 تن آنها در بین کشته شدگانی باشند که تا هنوز تثبیت هویت نشدند. دانشمندان دلیل اصلی افزایشی همچو رویدادهای طبیعی را تغییرات اقلیمی عنوان میکنند. داشته های مهم این مجله خبری. در ادامه نگرانی ها از افزایش فقر در افغانستان، برخی سازمان های بین المللی می گویند که برخی خانواده ها در این کشور مجبور به فروش فرزندان خود شدند.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمدیم.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواسته که به وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان توجه کنند. روایت یکی از مهاجرین افغان در پاکستان از وضعیت زندگیش:
وقت کار کردن نداریم، اولادمو بی سر نوشت، از درس تحصیل محروم است. هر بار که پلیس دام به دستگیری میکنن، آنها و خانواده تو خورد بزرگ در یک حالت روحی روانی و به یک مشکلات سراسیمگی گرفتار میشن.
رسانه های امریکایی هویت فردی را که متهم به طرح برنامه ریزی برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا شده افغان معرفی کردند. در این باره گفتگوی داریم با بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد.
فردی به نام فرهاد شاکری اعتراف کرده خودش که در یک توطئه دست داشته و از سوی سپاه پاسداران مأمور شده که یک برنامه رو برای ترور دونالد ترامپ هم برنامه ریزی بکنه هم.
و شمار تلفات حمله انتحاری صبح امروز در یک اسکاه خطیتیل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به 26 کشته و 53 زخمی رسید. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. ممنون که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به مطالب برنامه. دفتر سرمافتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگر به کنگریس امریکا پیشنهاد کرده است که فعالیت این اداره را متوقف کند. سیگر دلیل این پیشنهاد را مصارف گزاف این اداره دانسته، مخصوصا در شرایط کنونی که کمک‌های امریکا به افغانستان خیلی محدود است. امید مرزبان این موضوع را دنبال کرده.
شاید کمتر اتفاق افتاده باشد که یک اداره دولتی خود از دولت بخواهد که فعالیتش را متوقف سازد. این کار را سیگار یا دفتر سرمفتش امریکا از امور بازسازی افغانستان کرده است. سیگار از کنگرس امریکا خواسته که در پایان سال مالی جاری، یعنی ماه سپتامبر سال آینده، فعالیت این اداره را متوقف سازد. این پیشنهاد در گزارش 3 ماهه سیگار به کنگرس که در اختیار رسانه ها قرار گرفته مطرح شده است. سیگار در این گزارش گفته است که مصارف این اداره هنگفت است و با در نظر داشت کمک های محدودی که ایالات متحده با افغانستان می کند، نیاز به موجودیت این اداره دیده نمی شود. با گزارش سیگار، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، ایالات متحده سالانه 6.8 میلیارد دلار با افغانستان کمک میکرد. اما این مقدار حالا به حدود 1.2 میلیارد دلار رسیده است. سیگار میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، در مجموع کمک های آمریکا با افغانستان 80% کاهش یافت. در گزارش به نقل از جان سوبکو، سرمفتش ایالات متحده آمریکا از امور بازسازی افغانستان، آمده که گفته است او این پیشنهاد را با در نظر داشت واقعیت‌های ژئوپلیتیک در افغانستان مطرح کرده. انتظار می‌رود کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنای آمریکا بالای این پیشنهاد سیگار غور کند. سیگار پیشنهاد کرده که در سال مالی 2026 مسئولیت نظارت از کمک‌های آمریکا با افغانستان را وزارت خارجه و اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID به دوش بگیرند. در پیشنهاد سیگار آمده است از آنجایی که مقدار کمک ها زیاد نیست، نیاز به موجودیت اداره مشخصی برای نظارت از این کمک ها نیز وجود ندارد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی از سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی می‌گویند که شماری از خانواده‌ها در افغانستان مجبور شدند که با فروختن یک فرزند خانواده نفقه فرزندان دیگر خود را تأمین کنند. مؤسسه بین‌المللی موسوم به ورد ویژن روز گذشته در صفحه ایکس خود ویدیویی را منتشر کرده که یک مرد افغان می‌گوید فرزندی 1 ساله‌اش را به دلیل مشکلات اقتصادی فروخته است. در این حال برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید پیدا کردن نفقه برای زنان در افغانستان با گذشت هر روز دشوارتر می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از خانواده ها در افغانستان از بلند رفتن سطح فقر و افزایش مشکلات اقتصادی در این کشور نگرانند. محب یک باشنده ولایت ننگرهار میگوید اخیرا پیدا کردن مصارف زندگی برایش دشوار شده است. او بر رادیو آزادی گفت
مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد است. من 5 فرزند دارم، پیدا کردن نفقه برایشان ضروری است، اما بسیار دشوار است به خاطر که کار و بار و کدام وظیفه رسمی هم نیست. کمک های مؤسسات بین المللی به مستحقین نمی رسد.
این در حال است که سازمان بین المللی موسوم به ورلد ویژن که در همکاری با سازمان جهانی غذا در افغانستان فعالیت دارد، روز جمعه در صفحه ایکس خود گفته که شماری از خانواده ها در افغانستان مجبور شدند که با فروختن یک فرزند خانواده نفقه فرزندان دیگر خود را تامین کنند. این سازمان همچنان ویدیویی را منتشر کرده که مرد افغان به نام عبدالله که مشخص نیست از کدام ولایت است، میگوید دختر یک ساله اش را به دلیل مشکلات اقتصادی فروخته است. در یک بخش از ویدیو آمده است:
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه‌ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمدیم. ما گفتیم از اینکه دیگرها بمره یکی بفروشیم
شو تیر شده.
یک ساله بود
بفروختمش که حالی
3 ساله
شده. ولت ویژن گفته که در یک سال گذشته در افغانستان مواد خوراکی مورد نیاز 366,464 تن از افغانها به شمول نزدیک به 198,000 کودک را تامین کرده است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا WFP سازمان ملل متحد نیز بر روز جمعه 8 نوامبر با نشر یک نوار ویدیویی در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته که پیدا کردن نفقه و عاید برای زنان در افغانستان روز به روز دشوارتر می شود. شماری از زنان افغان نیز با تایید این مشکل می گویند که مشکلات مشابهی را تجربه می کنند. گلدسته یک باشنده شهر کابل که سرپرست یک خانواده 6 نفری است بر رادیو آزادی گفت:
من خودم برای شستن فرش و لباس به خانه های مردم می روم. قبلا هوا خوب بود، فرش و لباس شسته می شد، اما با نزدیک شدن زمستان کار هم وجود ندارد. بسیار پریشان و نگران هستم که چی کنم. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان فقر و بیکاری افزایش یافته است. در گزارش اخیر درجه بندی بین المللی گرسنگی که به تاریخ 13 اکتبر سال جاری میلادی منتشر شد آمده که افغانستان امسال در قطار کشورهای قرار گرفته که گرسنگی به گونه جدی در آنها بیشتر است. دفتر امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا هفته گذشته در گزارش اخیر خود گفت که هرچند در 3 سال گذشته با افغانهای نیازمند به ارزش 6.7 میلیارد دلار کمک های بشری در بخش های مختلف انجام شده، اما به گفته این دفتر هنوز هم 29.2 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند.
همکارم جاوید حسنزاده بود که گزارش میداد. اگر شما هم در داخل افغانستان هستید و مشکلات اقتصادی دارین و روایت فقر شما هم در برنامه های ما به نشر برسه، می توانید که صدایتان را با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی هست +420 723 00 81 11. تکرار شماره +420 723 00 81 11.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده فرهاد شاکری که متهم به برنامه ریزی برای قتل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا است، از سوی سپاه پاسداران ایران استخدام شده بود. اتهامی که وزارت خارجه ایران آن را رد کرده است. رسانه های آمریکایی از جمله اسوشیتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند. بر اساس اسناد محکمه فدرال آمریکا، فرهاد شاکری در کودکی به آمریکا مهاجرت کرد، اما پس از سپری کردن 14 سال در زندان به جرم سرقت، سرانجام در سال 2008 از ایالات متحده اخراج شد و گمان می رود اکنون در ایران باشد. اسناد محکمه فدرال امریکا می افزاید فرهاد شاکری طی 40 روز گذشته و در حالی که در تهران سکونت داشت به گونه داوطلبانه 5 بار در مصاحبه های تلفنی اف بی آی شرکت کرد. در این باره با بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخشی ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی صحبت کردم. در نخست از او پرسیدم که جزئیات بیشتری این موضوع چیست؟
بله، دادگستری ایالات متحده 18 آبان خبر داد، جمعه 18 آبان، که فردی به نام فرهاد شاکری اعتراف کرده خودش که در یک توطئه دست داشته و از سوی سپاه پاسداران مأمور شده که یک برنامه رو برای ترور دونالد ترامپ هم برنامه ریزی بکنه هم و هم در زمان موعود یا زمان مناسب عملیاتیش بکنه. این چیزی است که در واقع مقام‌های قضایی آمریکا و اف بی آی اعلام کردن.
گفتم میشه که فرهاد شاکری در حال حاضر در ایران است. گزارش ها در این باره چیست؟
بعضی خبرگزاری ها اشاره کردند به این، از جمله خود دادگستری آمریکا هم به جز خبرگزاری ها به این موضوع اشاره کردند که فرهاد شاکری از ایران تماس گرفته با اف بی آی و در مصاحبه های تلفنی، گفتگوهای تلفنی با اف بی آی شرکت کرده و به اف بی آی گفته که این توطئه رو چگونه میخواسته انجام بده و برنامه‌ریزی بکنه.
جزئیاتی هم درباره چگونگی استخدام این فرد به نام فرهاد شاکری و دو متهم دیگر که در آمریکا بازداشت شدن وجود دارد؟
جزئیات زیادی نیست، فقط چیزی که خبرگزاری ها میگن از جمله اسوسییتد پرس اینه که این فرد شهروند افغانستان بوده و سپاه پاسداران، سپاه قدس جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی سپاه مثل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با او تماس میگیرن. حالا اینکه چگونه با او ارتباط گرفتن روشن نیست و از او میخوان که در واقع یک نقشه و طرح رو آماده بکنه برای ترور دونالد ترامپ و البته چند عملیات دیگه که بعدن اون عملیات ها کنسل میشه و در واقع اجرایی نمیشه، فقط میمونه برنامه ریزی برای توطئه قتل یا ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا.
قبلا هم گزارش های نشر شده که ایران از افغان ها برای جنگ های نیابتیش در کشورهای مختلف استفاده میکنه. به نظر شما ایران چرا در چنین طرحی از افغان ها استفاده میکنه؟
البته فقط از افغان ها استفاده نمیکنه، اونگونه که خیلی از منابع اطلاعاتی و امنیتی غربی اعلام کردن و در خبرگزاری هم آمده، جمهوری اسلامی برای اینکه افشا نشه هویت اعضای سپاه پاسداران از اتباع کشورهای دیگه استفاده میکنه، از جمله اتباع افغانستان. حالا دلیلش هم خب میتونه حضور افغانهای زیاد در ایران باشه یا همزبانی افغانها و ایرانیها باشه که مسلط هست به ارتباط گرفتن، ولی فقط این محدود به شهروندان افغانستان نمیشه، از کشورهای دیگه، از کشورهای آفریقایی یا کشورهای عربی هم گزارش هایی بوده که کسانی اجیر شدن برای طراحی عملیات های ترور، آدمربایی یا اقدام های خرابکارانه به نفع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی بود که صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شمار کشته شدگان حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان پاکستان به 26 تن افزایش یافت. مسئولان پلیس و شفاخانه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که در این بمبگذاری 53 تن دیگر زخمی شدند و 14 نظامی نیز شامل کشته شدگانند. یک گروه جدای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. آرش همایون جزئیات این حمله را دنبال کرده.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بمبگذاری انتحاری مشکوک در یک ایستگاه ریل در منطقه ناآرام بلوچستان آن کشور را به شدت محکوم کرد. شهباز شریف در اعلامیه‌ای گفته کسانی که حمله امروز را در شهر کویته در جنوب غرب پاکستان سازماندهی کردند برای آن بهای بسیار سنگین را خواهند پرداخت. شهباز شریف همچنین گفته که نیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستند تا تهدیدات تروریستی را از بین ببرند. محمد بلوچ، قمندان پلیس شهر کویته، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
صبح جب یہاں پہ لوگ جماعت ہیں،
صبح امروز این حمله زمانی رخ داد که صدها تن از اقشار مختلف، مردم عام، کارمندان حکومت و سایر مسافران منتظر قطار از کویته به راولپندی بودند. تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که احتمال دارد انفجار انتحاری باشد. ما برای تثبیت علت دقیق آن تحقیق می کنیم. وضعیت صحی بسیاری از زخمی ها قابل نگرانی است و احتمال دارد تعداد تلفات افزایش یابد.
30 کی زخمی که جو ہمارے پاس.
عایشه فیض، یک مقام پلیس کویته، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که شماری از زخمی های این رویداد که زخم هایشان شدید بود در شفاخانه جان باختند و ممکن است رقم تلفات افزایش یابد. حمزه شفقت، کمشنر شهر کویته، امروز در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت:
تروریستان با ناامیدی بر اهداف نرم حمله می کنند. زمانی که افراد آنها دستگیر می شوند، آنها هم به تلافی حمله می کنند. در این جنگ همه باید بجنگیم. ما انعطاف پذیر هستیم که می توانید از طریق پاسخهای من آن را ببینید. همه تیمهای ما به قربانیان رسیدگی کرده اند و تلاش می کنند تا آنجا که می توانند جان افراد زیاد را نجات دهند.
کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچا سکیں.
گروه جدایی طلب موسوم با اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته. اردوی آزادی بخش بلوچ در بیش از 20 سال با حکومت پاکستان درگیر است و اکثرا حملات کوچک را بر ضد نیروهای پاکستان و همچنان خارجی ها به ویژه بر شهروندان چینی انجام می دهد که در پاکستان به حیث بخش از ابتکار چند میلیارد دلاری یک کمربند یک راه پروژه های بزرگ زیربنایی را اعمار می کنند. این گروه در ماه گذشته نیز مسئولیت یک بمبگذاری انتحاری را که یک کاروان شهروندان چینی را در بیرون از میدان هوایی کراچی هدف قرار داد بر عهده گرفت. در آن حمله دو چینی کشته شدند و پیکینگ از پاکستان خواست تا امنیت شهروندان چین را تضمین کند که در پروژه‌های متعدد در ایالت بلوچستان و سایر مناطق پاکستان کار می‌کنند.
بیشتر از خبر،
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواسته که به وضعیت مهاجران افغان به ویژه در ایران و پاکستان توجه کنند. نصیر احمد فایق دیروز در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد گفت که بسیاری از مهاجران افغان از دسترسی به خدمات آموزشی و صحی محرومند و با داشتن مدارک هم اخراج می شوند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
به ادامه نگرانی ها در پیوند به افزایش و تسریع پروسه اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، خواستار جلوگیری این روند شده است. نصیر احمد فایق روز جمعه 8 نوامبر در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد که متن آن را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، از کشورهای عضو این سازمان خواسته تا به وضعیت مهاجران افغان در این کشورها توجه کنند. او گفته که سهمیه برای کشورهای میزبان مهاجران افزایش داده شود و مهاجران افغان نباید با زور به مکان بازگردانده شوند که امنیتشان را به خطر مواجه می کند. فایق همچنان خواستار حمایت‌های بین المللی برای فراهم آوری خدمات آموزشی و صحی برای مهاجران افغان در این کشورها شده است. با این حال، مهاجران افغان در کشورهای همسایه میگویند با شرایط دشوار زندگی میکنند. سنم کبیری، فعال حقوق زن و مهاجر افغان که بیش از 2 سال میشود در پاکستان است، به رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است. اصلا توجه صورت نمیگیرد. حتی اسناد و مدارک کم میدهند، قابل اعتبار نیست. ما حتی از سیم کارت استفاده کردن نمیتونیم. از تلفن‌های هوشمندی که بعد دسترس ما قرار داره، باید ما پیسه پرداخت کنیم در بدلش سالانه یا هر 6 ماه تا به ما بتونیم از تلفن خود استفاده کنیم. ما کار کردن نداریم. اولادمون بی‌سرنوشت، از درس تحصیل محروم است.
هر بار که پلیس دام به دستگیری میکنن آنها و خانواده تو خورد بزرگ در یک حالت روحی روانی و به یک مشکلات سراسیمگی گرفتار میشن.
به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، پاکستان در یک سال گذشته از زمانی که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد را آغاز کرد نزدیک به 700 هزار مهاجر به افغانستان بازگشتند. از سوی هم شماری از افغانها در ایران از افزایش اخراج مهاجران از آن کشور به شدت نگرانند. امید پویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبید که مقیم ایران است، بر رادیو آزادی گفت:
اخراج اجباری هم روز افزون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم. حتی من میتونم تا جای بیرون برم تا خرید بکنم. بابت اینکه یکی مسائل کارت بانکی و سیم کارت هاست که ما به نام خود نداریم. اگر سیم کارت ما قید شوه، ما بدون سیم کارت اگر به دست پلیس بفتیم، ما را دیپورت بکنن بدون از اینکه با کسی اطلاع رسانی بکنیم. خرید کردن هم ما که مشکل شده و نامبایی ها جزی که کارت بانکی نداشته باشی با پول و نقد اصلا خرید نمیتونی کنیم. در یک ماه نهایت ما را 8 تومن یا نهایت 9 تومن حقوق میده. این 9 تومن ما یا ایره بخوریم برای خانه بتیم.
این در حالی است که خبرگزاری دولتی ارنای ایران روز جمعه به نقل از نادریار احمدی گزارش داده بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان از برنامه های مهم آنها در سال روان بوده است. این خبرگزاری همچنان و نقل از حسین شرافتی راد، مدیر کل ادبای خارجی در ولایت خراسان رضوی گفته که روزانه 3000 مهاجر فاقد اسناد که از سراسر ایران بازداشت می شوند از طریق مرز دوقارون به افغانستان بازگردانده می شوند.
شماری از دانش آموزان افغان که امتحان امارت‌شناسی طالبان را سپری کردند میگویند که آنان برای اشتراک در این آزمون مجبور شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که امتحان امارت‌شناسی از آنان و آموزگارانشان در مکاتب در حال عکس می شود که کمبود کتاب‌های درسی و معلمان مسلکی از مشکلات جدی آنان است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماره از دانش آموزان مکاتب از ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که امتحان امارت‌شناسی حکومت طالبان در مورد موضوعات از جمله چگونگی شکل‌گیری رهبری نظام طالبان، تاریخ آغاز فعالیت آنان، اهداف و تاریخچه حکومت طالبان از آنان پرسیده شده است. این دانش آموزان ادعا می‌کنند که مطالعه کتاب امارت‌شناسی طالبان و شرکت در امتحان آن به گونه اجباری تطبیق می‌شود. آنان میگویند که امتحان امارت‌شناسی از سوی طالبان در حال عقد می‌شود که کمبود کتب درسی و معلمان مسلکی از چالش‌های اساسی در مکاتبشان است. یک دانش آموز که در یکی از لیسه‌های ولایت پروان امتحان امارت‌شناسی را سپری کرده و نظر به اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
از ما امتحان امارت‌شناسی گرفته شد. پیش از امتحان در ما کتاب‌های به نام امارت‌شناسی داده شد و با وجود که ما کمبود استاد داریم در تمام بخش ها کمبود استاد داریم و کمبود مواد درسی، بازم از ما امتحان گرفته شد. تمام سوالات این امتحان درباره امارت بود.
به گفته شماره از دانش آموزان، محتوای کتاب امارت شناسی که ماها قبل از سوی حکومت طالبان به مراکز آموزشی توزیع شده، بیشتر به تاریخچه، رهبران، اهداف و عقاید طالبان تمرکز دارد. ریاست های معارف و اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این مدت در بیشتر ولایت های افغانستان امتحان امارت شناسی را همزمان از صدها تن عقد کرده و برای شماره از افرادی که آن را موفقانه سپری میکنند جوایز نقدی و غیر نقدی نیز اعطا میکنند. یک دانش آموز دیگر در ولایت بلخ نیز ادعا میکند که امتحان امارت شناسی در روند درسی روزمره آنان مشکلات را به وجود آورده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
در مکتب ما یک روز رخصت بود و ما دلیل رخصتی را پرسان کردیم و گفتند که ما از معلم ها امتحان میگیریم امارت شناسی مسجد روضه مبارک و شاید هم دانده از ما شاگردان امتحان امارت شناسی گرفته شود.
طالبان هدف از توزیع این کتاب و شرکت در امتحان امارت شناسی را آگاهی دادن به جوانان از کارکردهای طالبان و تغییر ذهنیت آنان بیان کردند. محمد شریف عثمانی، رئیس معارف بلخ در ولایت بلخ، به تازگی در جریان یک آزمون امارت شناسی صحبت میکرد و این سخنانش از طریق تلویزیونی ملی بلخ در کنترل طالبان نشر شده چنین گفته است:
باید افکار محصلین را جور کنیم و فکرهای خود را هم بسازیم و ذهنهای شاگردان و محصلین خود را هم جور کنیم.
پیامد تطبیق اجباری این گونه مسائل در جامعه چی بوده میتواند؟ شفیق الله شفیق فعال حقوق آموزش و استاد پوهنتون بر رادیو آزادی گفت چون این موارد میتواند تنوع فکری یک جامعه را از بین ببرد.
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون‌ها برای یک جامعه اول نادیده گرفتن تنوع فرهنگی و فکری یک جامعه است. یک جامعه را از تنوع فکری و کثرت فرهنگی طالبا خالی میسازه و متلاشی میکنه و سرانجام کل جامعه را میخواین که طالب بسازن.
تا کنون امتحان امارت شناسی در ولایت های کابل، پنجشیر، دایکندی، بامیان، بلخ، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوگر، قندهار، خوست، غور و پکتیا و برخی دیگر از ولایت ها از اقشار مختلف جامعه اخذ شده است. تلویزیون میدی بغلان و غزنی تحت اداره طالبان اخیراً در گزارش‌های از برگزاری امتحان امارت شناسی در زندان‌های این ولایات خبر داده گفتند که حدود 300 زندانی در این ولایت‌ها امتحان امارت شناسی را سپری کردند. گفتنی است که آزمون امارت شناسی از سوی حکومت طالبان در این ولایت‌های مختلف در حال برگزار می‌شود که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هفته‌های اخیر برنامه‌ای را جهت